أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دوم فرمودن که مسح سر باید روی مقدم سر باشه، به عبارت دیگر فرمودن که سر رو چهار قسمت کنید، یکی عقب، یک قسمت طرف راست، یک قسمت طرف چپ، یک قسمت هم جلو. باید مس روی این بشه. در مقابل سنی که میگوید مسح همه سر رو باید مسح کرد، ازا معمولا اینها وقتی که صورت تمام میشه، درسها هم تمام میشه، از نظر ما کار حرامی هم به جا میارن، سه مرتبه میشورن، باید یک مرتبه دو مرتبه بشویند، اون وقت درسها رو میزنن تو آب. که در روایات ما اومده ما اول جدید و همه سر رو مسح میکنن، بعدم دو دست رو میزنند تو آب، همه پا را تا قوزک بلکه بالاتر میشورند، دیگه از مسح بالاتر. اما شیعه به تبعیت از امام علیه السلام میفرماید که مقدم و رأس باید مسح بشه. حالا چه مقدارش بعد درباره او صحبت میشه، که فرمودن مسما هم کفایت میکنن، همون مقدم و رأس رو یه مقداری به واسطه مثلا انگوشتا یه انگوش که مقدار مسح بشه، مثلا از بالا به پایین دست رو بیاره، کفایت میکنه. حالا بحث امروزمون راجع به اینه که این مقدم و رأس باید باشه در مقابل سنی که میگوید همه سر. در مسئله یه روایاتی داریم که میگه مقدم و رأس، البته یه روایاتی هم داریم که میگه همه سر. دیگه اون روایات رو باید حمله و تقیه بکنیم. اما چیزی که در مسئله هست این که احتیاج به روایت هم نداریم، برای اینکه یه ضرورت در شیعه است، در عرف متشرعه، قطع نظر از اون که یک ضرورت در فقه ما، حالا روایت داشته باشین نداشته باشین، روایت معارض باشه نباشه، این مسئله تا اینجا خیلی تفاوت نداره. کجا مثلا روایت دو تا از این روایت ها بخونم، روایات باب 22 از ابواب افعال وضو که می فرماید یجب المس علی مقدم الرأس. اما مثل با صحیحه محمد ابن مسلم میگه مسح الرأس علی مقدمه، ولی معارضم داره، که روایت پنج و شش از همین باب 21 روایت صحیح السند مثل روایت حسین ابن علام فرمود امسح الرأس على مقدمه و مؤخره. خب این معلومه دیگه، چون این ضرورت در میان شیعه و اون ضرورت در مقابل در فقه عامه در عرف عامه اینجور روایت ها دیگه حمله و تقیه میشه. البته نوبت این حرفا هم نمیرسه که اول مرجح شهرت روایی، شهرت فتوایی. اگه اون مرجح نباشه، دوم مرجح مخالف کتاب، موافق کتاب و مرجح سوم مخالف با عامه و حمل بر تقیه. یه نوبت که این حرفا نمیرسه، برای اینکه از همون اول روایت معرضان انها اندل اصحاب و دیگه به این حرفا نمیرسه. حالا اگر کسی این حرف ما را هم نزنه، این استشمام تقیه از این گونه روایات، اون که شمل فقاهتی داشته باشه استشمام معلومه. تا اینجا ها حرف نداریم. حرفی که در مسئله هست اینه که آیا میشه این سر رو چهار قسمت کرد و اون قسمت جلوش رو هر کجا باشد مست بشه، بنابراین مقابل پیشانی، مقابل شقیقه راست، شقیقه چپ، نبعتین، برای اینکه مقدم و رأسه. و الان روایت داشت خوندیم، فرمود امسح علا مقدمت رأس. لذا اگر کسی مسح بکنه، جلوی پیشانی رو مسح نکنه، پهلوی اون جلوی پیشانی مقدم و رأسه، برای اینکه اگه چهار قسمش بکنیم مقدم و رأسه، اما مقابل پیشانی نیم. آیا میشه؟ مرحوم صاحب جواهر فرمودن میشه. همین حرف من، فرمودن ما در روایات داریم مقدمت الرأس و جلوی اون شقیقه را نزع، یا در روایات مرحوم سید العروه میگن بیاضتین، دیگه در پهلوی پیشانی معمولا یه سفیدی هست، بیاضتین، نزعتین، شقیقه. بالاخره پهلوی اون جلوی پیشانی که مقدم الرأسه، اما جلوی پیشانی هم میگن. مرحوم صاحب جواهر فرمودن میشه، برای اینی که مقدم و رأس داریم و مقدم و رأس میگیره هم جلوی پیشانی را هم جلوی نزعت عین را. فرمودن اگرم یه روایت داشته باشیم، روایت رو حمله بر اتفاق میکنیم. بعدش خودشون فرمودن که مسئله محل اشکاله، ولی مسئله تو لا تخلو من اشکاله. این حرف صاحب جواهر. اما از اون طرف یه روایت داریم که مرحوم صاحب جواهر این روایت رو حمله بر استحباب کرده، میفرماید که مش باید جلوی پیشانی باشه. که اسمش ناسیه میذارن. ناسیه در قرآن اومده، در دعاها مثل دعای کمیل اومده و در قرآن چندین جا این که گناهکار را اون که در دنیا ظلم کرده و مردم را به زمین زده تقدم عمل میشه، در روز قیامت ملائکه موهای جلوی پیشانیش را میگیرن کشون کشون او را به جهنم میبرن. ازا ناسیه مجهولم نیم که بعضی ها گفتن ناسیه مجهول است و نمیدونم چیه، رفتن تو لغت و میخوان لغت رو معنا بکنند و امثال اینا. ناسیه یه چیز ظاهری است و فقها هم روی اون دردسر ندارن، حتی مثل صاحب جواهر قبول داره که ناسیه جلوی سره، جلوی پیشانی، الا اینکه روایت را حمله بر تقیه کرده، حمله بر اشتحباب کرده. روایت بخونیم، روایت دو از باب 31 از ابواب وضوع صحیحه علا، فرموده است که صحیحه زراره عن ابی عبدالله روایت دو از باب 21 فرموده و تمسخو به بلت یمناک ناسیتک، مسح کن به تری کف دست راست ناسیه را. ناسیه یعنی جلوی پیشانی. خب اون روایته که الان خوندیم فرمود که مسح الرأس علی مقدمه، مسح سر روی مقدمه سره، این میگه ناسیه. بالاخره ناسیه اینه جزا، او میگه علی مقدمت الرأس، این میگه علی ناسیه، یه خواه ناخواه حمل مطلق بر مقید یا مفسر بر مفسر، دیگه باید توی ناسیه باشه. ازا این شهرت در میان اصحاب همینه، یه دست روایت داریم علی مقدمت الرأس، یه دست روایت داریم علی ناسیه، حمل مطلق بر مقید میگه علی ناسیه. حالا یا بگید که اونها مطلقه، مقدمت الرأس مطلقه، ناسیه رو میگیره و این طرف پیشانی اون طرف پیشانی رو میگیره، اما ناسیه مختص به جلوی سره که پیشانی باشه، جلوی پیشانی باشه، حمل مطلق بر مقید میگید که اون مقدمت و رأس مراد جدیش ناسیه است. لذا بس خیلی واضحه، اما خب از حرف صاحب جواهر نمیشه سرسری گذشت. چه کار کرده صاحب جواهر؟ چی در نظرشون بوده که میفرماید این روایت که میفرماید و تمسخو به بلت یمناک ناسیتک، این هم میشه بر استحباب، در حالی که صاحب جواهر میدونن که حمل مطلق بر مقید که تصرف در ماده، این مقدمه بر حمل هیئت بر استحبابه. فقه صاحب جواهر رو همین چیزها میگرده، یعنی تا بشه تصرف در ماده بکنن تصرف در هیئت نمی کنن دیگه. بگر اکرم العلماء، یه روایت دیگه بگر لا تکرم الفساق منهم. و معمولا صاحب جواهر ها که یاد ما دادند گفتن که این اکرم العلماء را تصرف بکن در ماده، و اکرم العلماء العدول به قرینه لا تکرم الفساق منهم. اما یک کسی پیدا بشه بگه اکرم العلماء این دال بر وجوبه، لا تکرم الفساق منهم دال بر حرمته، تصرف میکنم در اون لا تکرم الفساق منهم و میگم این کراهه. توجه کنید حالا تا ببینم اینجا چی. خب این میشه حمل هیئت. همه جا هر کجا که هم جمع عرفی داشته باشه، یعنی جمع دلالی داشته باشه، حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، حمل ظاهر بر اظهر، به قول مرحوم آخوند تو کفایه توفیق عرفی الحروف و فقط جمع بین دلیلین بکنه به تصرف در ماده، دیگه نوبت به تصرف در هیئت و اینکه هیئت را حمل بر استحباب کنیم یا هیئت را حمل بر کراهت بکنیم نوبت نمیرسه. وقتی چنین شد، خب یه روایت که الان خوندیم فرمود امسخ علی مقدمت رأسه، که یه روایت میفرماید تمسخو به بلت یمناک ناسیتن، این تمسخ به بلت یمناک خب معناش این است که ناسیه رو باید مسخ کنیم. او میگه مقدمت الرأس میخواد ناسیه باشه، میخواد دو طرف ناسیه باشه، حمل مطلق بر مقید میگه که این روایت تمسح و به بلت یمناک ناسیتک رو بگیر، اون امسح علا مقدمت رأسک رو حملش بکن بر این حمل مطلق بر مقید. بنابراین نمیدونم مراد صاحب جواهر چی بوده. صاحب جواهر اون حرفای لغت و امثال اینها که گفتندم، یعنی لغت معمولا گفته که ناسیه یعنی جلوی پیشانی، عرف هم میگه ناسیه جلوی پیشانی، تفسیرم میگه که جلوی پیشانی، ولی معمولا مفسرین همه ناسیه را گفتن جلوی پیشانی، نه این طرف و اون طرف جلوی پیشانی، یعنی جلوی نزعتین را گفتن این ناسیه نیست، ناسیه اون موهای جلوی سره، لذا اون جلوی پیشانی این رو میگن ناسیه. صاحب جواهر اینم اقرار داره، اگر مطالعه کرده باشید اینم اقرار داره که میگن ناسیه همون موهای جلوی پیشانی هست، اما میگه که درسته ناشیه همون موهای جلوی پیشانیش مست هم باید روش کرد، اما استحبابا نبوجوبه. در حقیقت این تمسخو رو حمله بر استحباب کرده، خون میفرماید امشخ علی مقدمت رأسک، او رو گرفته، حمل آن برخواست نکرده، گفته او را به حال خود باقی بذار، این تمسح به بلت یمناک ناتیتک را، این را تمسح که خبر به جای انشاست خیلی هم بالاتره، مثل یعیل دیگه، یعنی انشا گاهی به واسطه اون صیغه افعل و باب معناه، گاهی میخواد تأکید بکنه، به جای امسح میگه تمسح. رضا در حالی که وجوب مؤکده، صاحب جواهر میگه که تمسح به بلت یمناک را هم را استحباب کن. حالا چی در ذهن مبارکشون بوده؟ گرچه خود صاحب جواهر می فرمایند که بعد اول فتوا می دن، بعد می فرمایند ول مسئله لا تخلو من اشکالین، یعنی معلومم هست لا تخلو من اشکالم نیست، ما اگر بخوایم تصرف در هیئت بکنیم باید دلیل خیلی قوی باشه، و اما تا دلیل قوی نباشد ما نمیتونیم تصرف جمع بین دو تا دلیل به حمله احد ما بر استحباب. به عبارت دیگر میدونید حمله مطلق بر مقید، حمله عام بر خاص، حمله ظاهر بر اظهر، اینا به قول مرحوم آخون توفیق عرفیه. لذا در باب تعارض مرحوم شیخ بزرگوار، بعدش مرحوم آخون و دیگران گفتن تا جمع دلالی باشد نوبت به جمع سندی نمیرسد. بعدم گفتن اگر عور وفق بین دو تا دل وفق جمع بین دو تا دلیل، این دیگه یه چیز عرفیش و اصلا تعارضی در روایات نیست. ازا گفتن حمله هم برخواست تعارض نیست تا شما این کار رو بکنید. اما همینا گفتن که در همه جا که حمله هم برخواست میکنی میشدم تصرف در هیئت بکنی. ابن روایت محمد المسلم امسح علی مقدمه ترسک به حال خود باقی میمونه، گفتن میشه این کار رو کرد اما عرف نمیپسنده. در حقیقت بین عام و خاص هم تعارضه، اما عرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه، اما بین دو تا هیئت اینم تعارضه، ولی عرف تصرف در احد ما بکنه نه، تو شاهد جمع نباشد این کار رو نمی کنه، تعارض میبینه. در حقیقت اگه دو تا هیئت با هم معارض باشد، مثل بحث ما که میگهد امسح حالا مقدمه ترد تمسح حالا ناسیته، این از نظر هیئت با هم معارضه. اگه جمع مادی نباشد تعارضه، جمع بین الهیئتین تو اصول خوندیم، صاحب جواهر هم تو جواهر قبول داره، این که ما تا بتونیم حمل عام برخاست، حمل مطلق بر مقید، حمل ظاهر بر اظهر بکنیم، یعنی جمع مادی تصرف در ماده بکنیم، دیگه نوبت به جمع در هیئت نمیرسه.
وقتی
خودی مقیر معناش مجمله، مجمله هیچ کس نگفته مجمله، بجا اینی که نمیدونم آقای حکیم آقای خویی میگن این مجمله، مجمله که گفته مجمله ناشیت اکس را همه میدونن معناش چیه، همه میدونن
مقدم و رفع
ازا ناشیه را همه گفتن، بعضا مقدمت و رأسه همه گفتن، هم تفسیر گفته، هم دعا گفته، هم عرف میدونه. مثلا یک کسی که مو داره، موهای جلوی شقیقش رو بگیرن بکشن نمیگن ناسیش کشیده، میگن موهای جلو سرش رو، موهای پشت سرش رو، موهای طرف راست رو. اما اگر اون موهای جلوی سر رو که این که بعضی هم گفتن سفت و شل داره، نه یه جوره همه، الا اینکه علامت ذلته. اگر موهای جلو سرش رو بگیرن و بکشوننش، اینو میگن موهای ناشیه کشوند. لغت هم همینو میگه، همه یه لغت زین همینو میگن، الا صاحب قاموسه که صاحب قاموس مقدمت و رأس را با ناشیه یه معنا کرده و معلوم هم نیست خودش قبول باشه که دو تا معناست، نه حتی بدلی آورده ظاهره، هم گفته مقدمات الرأس، هم گفته ناشیه و استعمال جزء کل کرده. ولی بالاخره حالا در لغت از این کارا زیاد میشه، برای اینکه مثلا المنجز رو ببینید معنای اول رو میکنه، بعد یه هفتش ده تا معنام به عنوان حقیقت برای میکنه، در حالی که همه اینا دیگه مجازه. یعنی اصلا لغت اینجوریست که اول وضع میکنن لفظ را برای یه معنا، ثم به تناسب مجازن که کم کم مجاز مشهورم میشه، لفظ را استعمال میکنن در معانی مختلف. اینا معانی حقیقیش نیست، یعنی اینجور نیست که لغت یه دفعه ناشیه را وضع کنه برای موهای جلو، یه دفعه وضع کنه برای اون جلوی پیشانی، مسلم نیست. وضع میکنه مثلا برای جلوی پیشانی، اگر اون طرف و اون طرف هم استعمال بشه مجازه. ما اصلا کار به لغت هم نداریم که رفتن تو لغت، لغت هرچی مخواد باشه. ما ایما معنای عرفی، ما ایما معنای روایی، معنای تفسیری، و میبینیم که ناشیه در مقابل مقدمت الرأسه. مقدمت الرأس یه عامه، این ناشیه یه مطلقه یا بگید عام، و اون ناشیه هم یه مخصصه. به عبارت دیگر مقدمت الرأس سر رو چهار قسمت بکنی، اون قسمت جلوش چه قسمت میشه؟ یه قسمت جلوی پیشانیه، یه قسمت جلوی چشم راسته، یعنی اون طرف چشم را، یه قسمت هم اون طرف چشم چپه که نزعتنش میگن، در مقابل شقیقه واقع میشه. این مقدمت الرأسه. این مقدمت الرأس که سه قسمه، امام علیه السلام فرمودن رون قسم وسط بهش میگن ناسیه. و قدم متیقن که هر مطلق قدم متیقن داره، نمیشه که قدم متیقن بگه. لذا ظاهرا مسئله خیلی واضحه، و اون اینست که ما یه روایت داریم، روایاتی میفرماید امسح علی مقدمت رأسک، این میگیره سر رو چهار قسمت بکنیم، قسمت جلو رو هر کجا مس کنیم میگیره، لذا جلوی پیشانی باشه، جلوی شقیقه راست باشه، جلوی شقیقه چپ باشه. اما یه روایت میفرماید امسح علن ناشیه، خب علن ناشیه این خاصه دیگه، این طرف و اون طرف پیشانی رو نمیگیره، وقتی نگرفت حمل مطلق بر مقید به ما میگه که اون علا مقدمت رأسک مراد علا ناسیه هست. مثل اکرم علما تامه لا تکرم الخص آقا من هم میگه مراد اکرم العلماء اکرم العلماء العدول. ظاهرن درست در میاد دیگه. بله اگر کسی بگه که ناشیه مجهوله نبیدونیم چیه، خب خواه ناخواه مخصص ما میشه مجهول. وقتی مخصص ما شد مجهول میگن که دیگه تمسک به مخصص نه، تمسک به عموم عام، برای اینکه مخصص نمیتونه تخصیص بده. خب این رو بعضی از بزرگان گفتن که ناشیه مجمله، ویلش بکن و امسح علا مقدمه ترس را بگیر، هر کجا میخوای مست کنی تورینی. ولی ایرادی که هست اینه، ناشیه درست مجهوله اما قدر متیقنش موهای جلو پیشانی، این قدر متیقنش است که با قدر متیقن تخصیص میدن. ازا اینی که ظاهرن آقای خویی است یکی از این بزرگانه میفرماید ناشی مجهول ولش کن و امسح علا مقدمت رأس و بگیر، بگیم بله درسته، اگر مخصص ما مجهول باشه خب معلومه نمیشه به مخصص مجمل ما بخوام تخصیص عام بدیم، تخصیص مطلق بدیم. اما ما نحنفی اگر بگید مجهوله، همونی که صاحب قاموس میگه همشو میگیره، خب قدر متیقنش موهای جلوی سر رو میگیره، این قدر متیقنش میشه. ما میگیم معنای عرفیشه، شما بگید قدر متیقنشه دیگه، خواه ناخواه با قدر متیقن تخصیص میدم عام رو. اون امسح علا مقدمه ترسه تخصیص میخوره به قدر متیقنه، این تمسخو به بلته و تمسخو به بلت یمناک ناسیتک.
ما چه توی این وقت نداریم به قدر متیقنش ناسیه میشه، این قدر متیقن داریم سنه که مسئولو درش عرض بینیم برای خدا مسئولو.
نمیدونم که چی این هم راجعه به این مطلب. حالا یه حرف دیگه تو مسئله هست و اون اینه که اگر راشی نتونستین درستش بکنین، حالا از چه اقتضا میکنه؟ مرحوم صاحب جواهر فرمودن اشتغال، برای خاطر این که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. و مرحوم صاحب جواهر در اقل و اکثر اشتغالی هستن، در اقل و اکثر ارتباطی رو همون مبناشون ضد خودشون اینجا گفتن اصل اقتضا میکنه اشتغال، اشتغال این است که حتما باید روی ناشیه روی موهای جلوی پیشانی باشه. ولی ما که در اقل و اکثر ارتباطی براءتی هستیم به عکس میشه، نمیدونیم آیا به موهای جلوی سر، آیا به موهای جلوی شقیقه راست یا جلوی شقیقه سر، میگیم که هر کجا مرد بکنه تورینیم، برای اینکه نمیدونیم خصوصیت داره یا نه اصالت و براءه میگه نه. اگه شما تو اصول اقل و اکثر در اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی بشید، خب حرف درست در میاد که باید اشتغال و همون جلوی پیشانی باشید. دیگه همینه دیگه. اگر اشتغالی شدی همون موهای جلوی پیشانی باید باشه. و اما اگر در اقل و اکثر ارتباطی براعتی شدی، هم نمیدونیم آیا جلوی پیشانی خصوصیت داره یا نه، رفع ما لا یعلمون دیگه نه میشه حرف ظاهر جواهر. این طرف اون طرف رو مسح کنید اشکال نداره. یه مسئله دیگه هست که این آقایون باید فرموده باشن، درد سر رو کم بکنن، و اون اینه، حرف دیروز ما که آقا این وضوع یه امر عرفی تشرعی است، برو تو متشرعه ببین چجوری مسح میکنن، همون رو بگی شیره است. پس شیره متشرعه کاشف از فعل امامه، کاشف از قول امامه. پس شیره متشرعه اگر کسی پهلوی پیشانی رو یعنی جلوی شقیقه رو مسح بکنه مسخرش میکنه، و این عرف متشرعه به ما میگه که این تمسح به بلت یمناک ناسیتک درسته، و اون امسح علی مقدمت رأسک عامه، دست از عمومش بر میداریم به واسطه این روایت. نه یه مقدار بالاتر بگی، اصلا خود اون شیره تخریش میزنه. روایت محمد بن مسلم میگه امسح علی مقدمت رأسک، عرف متشرعه میگه که الا این طرف پیشانی اون طرف پیشانی، و مختص میشه به جلوی سر. خود اون شیره متشرعه تخصیص میده اون امسح علی مقدمت رأسه. اگه صاحب جواهری رو فرموده بودن راحتمون میکردن دیگه، متابعت از صاحب جواهرم خیلی به جا بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.